الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وتبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبو القاسم المصطفى محمد بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وَيَدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا قُرُورًا. نظرم باره که سروران گرامی گفته بود در آیات بینات سوره اسراء است. دیروز آیه 61 رو مطرح کردیم به از قلنان الملائکه. اعلام عمومی می شود در عالم قدس برای حضور خلیفت الله و آدم ابتداءً. مراحل وجودی به اصطلاح موجود نو به این پدیده نو محقق می شود تیه تری تیه مراحل می شود فعضا سلویته و نفخت فیه من روحی تن و جان کالبد و روح هنگامی که اون شکل لازم خودشون می آبد و با هم جمع می شود آنگاه گفتیم به مراحل که حال بر این دانش آموخته ما و فارغ التحصیل کلاس ما سجده کنید. این موجودی است که بدون واسطه از خدا تعلیم گرفته است. علم آدم الاسماء کلا. سرودی که در اینجا مطرح می شود دیروز اشاره کردم و به هر حال اون مفهومی که از سجود استنباط می شود اون ادب کامل است. اون تعظیم کامل است. به تمام معنا قبول کردن است. ترل اکش فیها سجدن للحوافه. وقتی که این دامنه کوه زیر پای این اسفل این خاک ها دقیق پودر میشد ترل اکش نفی حال سج جدند الحوافری حافر این سم اصلا وقتی میخورد به دامن این کوه این حالت ترل اکش نفی حال به تعبیر شاعر عرب میشه سجده اسجدو برای این آقا نهایت ادب و تواضعتون نشان بدید که چهره ظاهری آن بر خاک افتادن است. سجودتون نشان بدید برای این آقا. خدا به او تعلیم داده است، او چیزها دارد و میداند که شما نمیدانید، لذا حال باید چنین ادبی را برای او به جا آورید. قال اسجد و خب بعد فرمود خداوند فسجد و دستور انجام شد سجده کردند الا ابلیس. این ابلیس که بود و آیا چگونه شد؟ پس طبعا اگر سجده نکرد و دستور گرفت مشخص میشه این موجود مختاری بوده. اگر مجبور بود تو سجده میکرد دیگه، معلوم میشه ابلیس هر که هست میتوانسته هست سجده بکنه، میتوانسته هست سجده نکنه که سجده نکرده هست. این مجبور نبوده بر این عمل، اختیار داشته هست در حال. اما نهایت امر اون چه دیروز خدمت عزیزان عرض کردی این اختلاف وجود دارد که ابلیس آیا ملک بوده هست از فرشتگان الهی است یا از ملائکه مقرب حق نبوده است. حال این اسمش چه بگذارید؟ مثلا این به تعبیر بعض از بزرگان این جنی بوده است، نافرمان، پای و ملکوت نهاده است. مشکل این نظریه دوم را قبول کردن مشکله، چون سیاق و ظواهر آیات نشان میدهد که ابلیس ملک بوده است، فرشته بوده است و فرمایش وجود مقدس امیر المؤمنین رو هم دیروز اشاره کردم خدمت عزیزان. چگونه خدا بشری را داخل میکند با باری از تکبر که بر دوش دارد به مقامی که از اونجا ملکی را به خاطر آنی تکبر بیرون می آورد. از این زیباتر از جهازتر می توان گفت. اونجا حضرت ملک اشاره می کند و فرشته میداند به هر حال ابلیس و فرمایش امیرالمؤمنین خب به هر حال تبیین و توجیه کلام خداست. اگر این باشد این نکته رو ما باید بدانیم پس که ملائکه الله اونطور که ما خیال میکنیم همه اینها معصوم نیستند. ممکنه بعض از ملائکه الله مانند انسانها بعضیشون معصوم باشن بعضیشون معصوم نباشن، بعضی هاشون قوه انتخاب داشته باشن بعضی ها قوه انتخاب نداشته باشن. این باید بس یه تفصیل و تفکیکی قائل شد در این میان. اما کل محالم فرمود الا ابلیس. اینجا طرز این ماجرا همونطور که دیروز دوستان بارک رساندن به خاطر پیگیری و یافتن علت وقوع جرم است. چرا چنین میشود؟ لذا سوال میشد که جناب ابلیس شما اگر توجیهی در عدم سجود دارید مورد قبول بسیار خوب، ما ای خدا از دستور خودمون عقب نشینی میکنیم، اما اگر شما حجت موجهی ندارید و دلیلی بر این عدم سجده ندارید اونجاست عقوبت ما بر شما خواهد شد. بذار توضیح میخواهیم از شما. القائب علی حجته، این نکته وجود داره همیشه در نظام حقوقی اسلام گفته میشود که القائب علی حجته، اگر یک کسی کاری رو انجام داده است و ما نبودیم و در حضور ما نبود و ما حق محاکمه قائبانه نداریم، ما نمیتوانیم حکم صادر کنیم قائبانه، اون آقایی که قائب است علی حجته حق به این داره که از خودش دفاع کنه. دفاع حق مسلمه، هر موجودی در آفرینش است، تمام موجودات عالم سیستم دفاعی دارند. خداوند دفاع را حق مسلم هر انسانی قرار داده است، هر موجودی قرار داده است. این ابلیس هم حق دفاع از خودش داره، ولو ابلیس هم حق دفاع داره، شما ولو تمرد فرمان خدا کرده است حق دفاع داره. شما بگو چرا این کار را کردی؟ توجیهی داری یا نداری؟ اعص دوله من خلق ستینا، خدایا با منطق من جور در نمی آید که من سجده کنم بر موجودی که او از گل آفریده شده است. دیروز گفتیم که سه عامل در اینجا وجود دارد، یعنی سه نکته وجود دارد. ریشه تمام بدبختی ها بعضن به همین سه کلمه برمی گردد در خیلی از موارد. اون عاملی که اینجا موانع سجده ابلیس می شود، یک همون عامل خود برتری است، عدم توفق و پذیری است، که این عجب آفتی است، عجب آفتی است. گاه می‌بینید حالا اینها که در مقام بزرگ است و به هر حال به اصطلاح آقایان کلان نگری است، اگر جزئی نگری و خرد نگری شون بکنید خلاصه گاه می‌بینید بم سطل زباله در خانه کشیده میشه که سطل زباله همسایه از اینکه ما قشنگ‌تر بود مثلا فرض کنید. این میشه همون تکبر ابلیسی دیگه. به هر حال اونطور نمادش این شد، تام خانه فلان کس اینطور بود، نمای او اینطور بود، به هر حال جمعیت مجلس ما بیشتر بود یا جمعیت مجلس فلان کس بیشتر بود. گاه میبینید این روحیه ابلیسی حتی اینقدر ظریف میاد تو وجود انسان و نمیفهمیم داره چی میکند با ما. ممکن است اصلا لباس بر بگیرد، فرش زیر پا بگیرد، همه وجود به زندگی رو این حالت بگیرد. این عامل عامل بسیار بسیار محرری است که نمیتواند تفوق رو نمیتواند تحمل کند. برادر به برادر، خانواده همسر، خانواده پدر، خانواده ما، اخوی ها، برادر خانوم ها، لا اله الا الله. دیگه من وارد این جزئیاتش نشم، همونطور کلی بگم بهتر است. شما خودتون برید تو دلتون و شیطان رو پیدا کنید. این عامل خود برتری یک. عامل دوم، نکته دومی که دارد در این ماجرا و در این توجیهی که ابلیس دارد، همونطور که عرض کردم ظاهر بینی است. او به ظاهر نمی نگرد، او حس گرایی دارد، یعنی نگاه میکنه این خاک است، ما چیزی جز خاک ندیدیم، ما پشتش نمیداریم چیزی. دیو از آدم نبیند جز ستین، ای پسر رو ظاهر قرآن نبین، به تعبیران ای پسر رو ظاهر قرآن نبین، دیو از آدم نبیند جز ستین. او چیزی که میبیند یه مشکل میبیند، نمیداند چیست در پس این دل، نمیداند چه وجود دارد پشت این دل، او آشنا با این قضایا نیست. همین ظاهر رو نگاه میکند و بعد میاد عامل سوم به صحنه میاره، قیاس میکنه، در قضاوت میکنه بر اساس ماست میبنده، دروازه هم میبنده و سر دو میبندند. این میشه قیاس ابلیسی. میاد در ذهنش پس اگر ما ناری هستیم این تینی و خاکی هست، پس خب معلومه که ما بهتر از اینیم. پس سریعا حکم برتری خود میدهد و اینها خطوط زلالت هست در جامعه، اینها رؤوس تعالیم ابلیسی است که اینها خیلی حساس است. عزیزان ببینید ما در زندگی چقدر به حس در شما روز داریم زندگی میکنیم، در اساس حسمون چقدر قضاوت میکنیم. بر اساس اون که می‌بینیم چقدر فکر می‌کنیم، بر اساس اون که شاهدان هستیم چقدر قیاس در ذهنمون می‌کنیم، محکوم می‌کنیم، رد می‌کنیم، قبول می‌کنیم. هیچ بنیاد عقلانی نداره تی از اینها، همه حس است. به ظاهر نگاه کردیم گفتیم این بدش اون خوب است، در ذهنمون قیاس کردیم گفتیم این برو این بیا. اینها همه وقتی که نگاه کنید مخدوش است، زیر سوال است. این قضاوت‌های عاجلانی که برها ریشه در ظاهر بینی و حسگرائی و احیانا اون قیاس ذهنی باطل دارد. قال ارعیت که حاضر لذی شرم تحلیه، خدای به ما بگو این همانیست. ارعیت که حاضر لذی، دو نکته دارد اینجا. خدایا آیا حاضر لذی این خود کلمه این گامی شما اشاره میکنیم، برحال اسم اشارهی که میارید سراسر عدل است. میگید کدام؟ میگید اون آقا، اون آقا اصلا یه دنیا آدم بود، همین هم با خیلی احتیاط گفتید. اما گاهی که مقام مقام تحقیر است، نقطه مقابل است، همین اشاره میکنم. آن خلیفه گفت لیلی را توی، آن خلیفه گفت لیلی را توی، که از تو شد مجنون پریشان و قوی. هم تو با همین میاد مجنون دل باقته تو که چیزی نداری که جالب باشه. آدمی پیس پریشان تو، همین صورت سیاه اینچنینیه تو، تو چی داری لاغل؟ تو که چیزی نداری که مجنون اصلا گرفتار تو شده باشه، تو سر به بیابان زده باشه. از دیگر خوبان تو افزون نیستی. گفت خاموش، چون تو مجنون نیستی. تو نمیفهمی جناب خلیفه، تو متوجه این قضایا نیستی که مجنون از ما چی دیده است، تو اونو نمیبینی از ما. آن خلیفه گفت لیلی را توی، توی یعنی توی چی نیستی مثلا؟ احاضر نیستی؟ آیا همین خدایی که کرمت علیه، او را بر من کرامت دادی؟ کرمت علیه، خود این آیه شریفه دلیل بر کرامت انسان بر ملک است. خود این آیه شریفه دلیل برتری انسان و آدمی بر فرشته بر ملائکه الله است. این همان است که خدای اینو بر من برتری دادی و کرامت دادی. عجیب است. لئن اخرتنی الی یوم القیامه، خودش فهمید قافیه رو باخته است. دانست که تمام از کار، دانست که تمرد در اینجا از کس نمی خرند. اینجا بارگاه و جایگاهی نیست که خداوند تمرد رو، اینجا مثل زمین نیست که انسان ها خروار خروار گناه کنند بعد بگن استغفر الله ربی و اتوب الیه، خدا هم قلم عفو بکشد. اینجا جاییست که قلم عفو ندارد. اینجا بارگاه قدس جاییست که تکان خوردی چپ لغزیدی دیگه اینجا جا نداری. اینجا عالم خاک نیست. اینجا به مجردی که پا لغزید برو. خودش دانست مثلا چیست. حکم براش روشن، این ابلیس آگاه به اون مقام است. لذا سریع این گفت لئن اخرتنی الی یوم القیامه، شد دیگه خدایا، حال که این چنین شد اگر به من فرصت دهی، یعنی اگر ما بودیم میدانیم چه بکنیم، اگر ما من بعد بودیم ما انتقاممون را از فرزندان این آقا خواهیم گرفت، اگر بودیم لئن اخرتنی الی یوم القیامه لاحتنکن ذریته، من هر آینه میرم سراغ فرزندان این و ذریه این آدم رو احتناک میکنم. احتنکن از ماده هنک می آید. دو معنا دارد این واژه. اهنک دابه، هنگامی که جعل الحبل فی هنکه، وقتی که ریسمان رو می اندازن به گردن یه حیوان می کشندش، این میشه اهناک و دابه، همون الجام. بارا حب الله لأتنکم نظریته، خدایا میرم مهار رو می اندازن به گردن فرزندان آدم، می کشم هر جا که خاطر خواه ماست، اینها رو با خودمون راهشون میندازیم و حرکتشون میدیم. معنای دومی که احتناف دارد به معنای اقتطاع، ریشه‌کن کردن. هلک از زر، این خورد تمام زر را، وقتی که تمام نابود میکند از بین میره. لأحتنکن ذریته، من نابود میکنم ذریه‌اش را. الا قلیلا، باید با انصاف رو همشون نمیتوانند، اما زورم میزنن، سعیم میکنن که جان همشون بیفتن. الا قلیلا، خب این از اون موضع قدرت شروع کرد و نقشه کشی خودش رو گفت و برنامه آینده خودش رو هم اعلام کرد. بدین شیعه من عمل خواهم کرد. آل آل زهر، خدا فرمود برو دیگه، برو دیگه، اینجا نمان. قهر الهی متوجه لا لا آل زهر برو. فمن تبعک منهم، هر کسی که تبعیت تو بکند از فرزندان آدم و همون ذریه‌ای که گفتی، هر کسی که به دنبال تو بیاید، فمن تبعک منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، فراین قهر و عقوبت خیش را جزا و سزای تو و او قرار دادن، که یک جزایی سنه میتواند میزان اون به کس متوجه شود، جزا هم موفورا، یک جزایی کاملا جوابگو برای اون که قهر خدا را منتقل کند و نشان دهد. تو برو و اون کسی هم که دنبال تو می آید برود، با هم بروید. تو معیاری، خداوند ابلیس رو معیار قهر خود و معیار تقسیم بندگان از اون روز قرار داد، فرمود اون کسانی که در سوی و سمت تو هستند، فإن جزاءهم جزای اینها یا جزاءکم جزاء الموفورا، اونها که اون طرف هستند حال به اونها خواهیم رسید و سخن از اونها میگیم. اما جناب ابلیس، ما میدانیم راههایی که تو عمل خواهی کرد اینهاست، و به فرزندان آدم هم هشدار این راه ها را میدهیم که تو از کجا با اینها نزدیک میشی، چگونه شیطان با ما معامله میکند. و استفزز و استفزز من استطاعت منهم به صوتش و اجلب علیهم. جناب شیطان برو، راه تو این است که و استفزز، استفزاز، استنهاز، یک کسی که یک آرامشی دارد، وقاری دارد، به هر حال متانتی دارد، این را از اون حالت آرامش و متانت و به اصطلاح سکوت خودش یه مرتبه به حرکت در آوردن، به حالت ناخوشایند و بیوقاری در وجودش ایجاد کردن، اینو استفزاز میگویند در کلام عرب. ساکن ایران بود، این رفت ارتکان دادن دو شخصیت و موقعیت همه چی ازش گرفتن، همه قبیله من عالمان دین بودن، مرا معلم عشق تو شاعری آموخت، یه مرتبه همه چی عوض شد. استفزاز اون حالت تحریک ناگهانی که حد میکند مروت را، از بین میبرد اون وقار و شخصیت لازم و کرامت را. و استفزز من استطعت منهم به صوتک، شما استفزاز کن، بشکن وقار میشکنی تو، وقار فرزندان آدم را، شخصیت و موقعیت اینها را تو تقلیل میکنی، ابلیس تحلیل میکنی. با چی؟ به صوتک، با صدایی که ساز میکنی، با آهنگی که تو میخوانی، با صدایی که تو بلند میکنی. راه اولی که تو میایی و خورد میکنی شخصیت اینها را و اینها را، اون وقار و متانتشون میگیری، صوت توست، صوت شیطانیست، به صوتک. همینطور است که خداوند سبحان میفرماید و به هر حال اولین عامل و کانال نفوذ شیطان در وجود انسانها صوت شیطانیست. حال ممکن است از شیطان این صوت سرزند یا از شیطان صفتان سرزند. خود صوت، کلمه صوت در حال کانال سامعه است، شنیدنی هاست، مسموعات است، اون که به گوش می کند. ببینید در آیه کریمه قرآن هنگامی که خداوند سبحان بحث قیامت رو مطرح می کند، عده‌ای از انسان ها وقتی وارد جهنم می شن اینها اینطور می گن: لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر. اگر ما در دنیا نسمع سمع می داشتیم، گوشمون درست کار می کرد و طبعا عقلمون درست کار میکرد، هرگز اینجا نبودیم. ما کننا من اصحاب السعیر، ما رو چه به جهنم، ما رو به اینجا کجا. اولین کانال رو خداوند اونجا در نجات سمع مطرح میکند، اولین عامل در هلاکت رو هم اینجا مسموعات و شنیدنی ها و صوت مطرح میکند. اولین عاملی که پیام شیطان به انسان میرسد استماع است، شنیدنی هاست، به گوشم بر آواز اوست. شبهات از همین طریق میآید، ذلت ها از همین طریق میآید، گفتار شیطانی و اقوال شیطانی از همین طریق میاد و اینها محرک وجود میشود. اینهاست که شخصیت انسان رو متلاطم میکند، اینهاست اون ثبات و وقار رو و استقرار، اون طمأنینه و وقار و آرامش وجود انسانی رو میگیرد و کانال وجود رو به شیطان از طریق سم باز کردن، این اولین فتحی است که میاد و به دنبال اون مسائل دیگر خواهد آمد. فرمود و استقرار من استطعت منهم به صوتک و اجلب علیهم به خیلک و رجلک. و اجلاب کن، کلمه اجلاب به معنای دستور آغاز حمله است، بانگ و فریاد حمله رو که میزنند این اجلاب است. و اجلب علیهم به خیلک، شما دستور حمله رو میدی و بده شیطان بر اونهایی که با تو همکارند، به خیل و رجل. خیل یعنی سوار نظام، رجل و راجل یعنی پیاده نظام. سواره و پیاده حملت رو بر فرزندان آدم چه میکنی تو؟ آغاز میکنی. حالا خود سواره بودن رمز به هر حال توفق و استیلا و موضع قدرت و سرعت است. رجل و پیاده بودن رمز کندی و سستی است. و نوعا کانال های نفوذ شیطان همین طور است. گاه شیطان در یک آن و یک لحظه و به سرعت یه حمله میکند، میکشد از بر از دست ما بیرون. گاه نه 10 سال کار میکند با ما، 20 سال با ما کار میکند، بعد اونگاه به مسئله خودش میرسه. یه مرتبه نگاه میکنیم میبینیم ما عجب این مسیر کجا بودیم، در دامن کی بودیم، این چند سال چه کار میکردیم ما. یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیاطین، ای اهل ایمان در خطوات شیطان گام نزنید. در این آیه که بحث میکردیم زمانی گفتیم سیاست لغزاندن شیطان عمدتاً سیاست گام به گام است، از این طریق وارد میشود، قدم به قدم با پیاده نظام میآید. گاه نیاز به آن است که ضربتی عمل کند، یا از صبح تا زوری سرنوشت ها عوض بشود، این سواره آمده است. اما گاه نه، عموما در زندگی ها پیاده میآید، قدم به قدم میلغزد. اول اینجا میلغزی، بعد اونجا میلغزی، بعد 10 جا میلغزی، بعد همه جا میلغزی. این که داریم در احادیث اون جمله‌ای که از وجود مقدس نبی مکرم خاتم انبیا حضرت محمد صلی الله علیه و آله امر بین رشده فیتبع، امر بین غیه فیجتنب، شبهات بین ذلک من ترک الشبهات نجا من الحلکات یا نجا من المحرمات. امور عالم سه گونه اند. یه امور است که اینها امر بین رشده، کاملا مشخص است که این به هدف میرسد، خوب است، هیچ مشکلی ندارد، فیتبع، باید دنبالش برد. امر بین غیه، یه چیزهایی است که اینها کاملا مسلم البطلان است، اینا برای انسان معلومه، این پایانش اینه. خب کی میداند آبرانی به کجا نمیرسد این کار؟ پایانش معلوم، زشتیش معلوم، عقوبت معلوم، چنان عقل حکم میکند که اجتناب باشد. اما یه اموری سر زندگی که لا اله هاولا و لا اله هاولا مزبزبینه بین ذالک، نه اون طرفیست، این طرفیست، شبهاتون بین ذالک من ترک شبهات، اون کسی که در این اموری که تحلیل منطقی و عقلی و علمی ندارد پا نگذارد، از هلاکت برون آمده است، نجات پیدا کرده است. اینی که به این شیوه تعلیم میدن به ما، میگن دا المعاصی هم الله، مثلا معصیت ها لکل ملک حما، هر سلطانی قرقگاهی دارد. در گذشته رسم بود برحال داروغه جایی قرقگاهی بود که این فقط منطقه شکارگاه سلطانی بود، محل چریدن مثلا فلان اقنام و احشام سلطان بود. لکل ملک حما، هر کسی حما و قرقگاهی دارد. المعاصی هم الله، معصیت ها قرق خدا هستند. من یقع حول الحما اوشک، من یرتع حول الحما اوشک ان یقع فیه، کسی که میاد نزدیک این قرارگاه دیگه امروز فردا داخل قرار میدارد و اگر داخل قرار رفت کار تمام است. اینها خیلی نکات تعلیمی است که ما داریم در فرمایشات نبی مکرم و اهل بیت علیهم السلام. اینها همون پیاده آمدن شیطان است که قدم قدم میبرد انسان را به مرزهای مطلوب، یه مرتبه یه خودش میدهد با یه سوار نظام کار تمام است. اینها مقدمه را تعیین میکنند، یک حمله، یک ضربه ناگهانی هم مطلب را ما را در مشت شرار داده است. فرمود شیطان تو بانگ حملت بزن، حالا یا سواره حمله میکنی یا پیاده حمله میکنی بر اینها، و بعد چه میکنی؟ و شارکهم فی الاموال و الاولاد، و مشارکت میکنی با فرزندان آدم در مال و در فرزند، در مال و فرزند. یعنی چه مشارکت شیطان با ما؟ و شارکم، شریک شو با اینها در مالشون و در فرزندشون. خود مشارکت یه امریست که قائم به دو طرف هست. هنگامی که رفع الاختصاص می شود، این میشه مشارکت، حالت اختصاص برداشته می شود. مشارکت شقوق مختلفی دارد. اون چه اینجا مطرح می شود، خلاصه مشارکت اصلی که شیطان با ما دارد، با فرزندان آدم دارد، اینه که طراح شیطان است، مجری ما هست. یه مشارکت این چنین بین انسان و بین شیطان وجود دارد. طرح‌ها را شیطان می‌دهد، او طراحی می‌کند و ما هم اجرا می‌کنیم طرح‌های شیطان. از شیطان یأمر، او طرح می‌دهد این و ما هم سریعا نفعل، شروع می‌کنیم به انجام دادن و اجرا کردن. مشارکت ما با شیطان مشارکت این چنینی است، طرح از اوست، اجرا از ماست. فرمود و شارکم فی الاموال، حالا در کجا مشارکت میکنن؟ یک در مال، طرح‌های شیطانی در مقوله مال الی ما شاء الله، هر چه بخواهید فراوان است. که اینا تمام آموخته های شیطان برای بشر است، متاسفانه به دست انسان ها در طول تاریخ اجرا میشنن. حالا شما سرقت رو بگید، قصد رو بگید، ربا رو بگید، رشوه رو بگید، کلاهبرداری رو بگید، هر چی بگید، تمام این لطمه های اقتصادی و مالی، فساد مالی از طریق مال، ورود شیطان در زندگی فرزندان آدم و تأثیر گذاری او بر وجود انسانها و جامعه بشری، این مشارکت اول شیطان با ماست. فشارکم فی الاموال، قدم اول هم مال، از طریق مال می آید. حالا اون شهر می گرد به ما اجرا می کنید. این مشارکت شیطان با ماست. به لحاظ این که حساسیت دارد به هر حال قضیه مال، شاید ابتداعا خداوند خب به هر حال تأکید بیشتر رو این جهت هم اینطور فرمود، ابتداعا بشارکم فی الاموال والاولاد، و مشارکت میکنی با اینها در اولاد. حالا بعد اولاد دو احتمال در آیه شریف وجود دارد و در خود بحث وجود دارد. یه احتمال در حال میخورد به همان قضایای جنسی و اون نیروی شهوانی درون انسان. فرزند هم که گفته میشود رمز و سمبل این جهت است، بشارکم فی الاموال و بعد اولاد. خلاصه از این مسیر هم شیطان هرچی در طول تاریخ خواسته است کار خودش کرده است، طرح داده است، انسان ها اجرا کرده. بهره برداری های ناصحیح و غلط از قرائز جنسی مدام طرحهای شیطانی درش وجود داشته است و روز به روز نو نو شده است. روز به روز شکل های تازه پیدا کرده است. در آستانه قرن 21 هم 22 هم شکل تازه خودش رو پیدا کرده است. مشخص قضایاتی است. طرحهای شیطانی آنبان دارد پیاده میشد و خبرهاش این طرف این طرف میرسد. این یه نوع کار است. یه نوع مشارکت شیطان در اولاد است. از این طریق اینکه باز حدیث عرض می کنم از وجود مقدس نبی مکرم که فرمود اکثر ما یرد به امتی النار، بیشترین آمار ورودی امت من در جهنم. وقتی فرم پر می کنند که چرا به جهنم آمدی، علت ورود به جهنم اینها شناخته می شود. اکثر ما یرد به امتی النار البطن و الفرج، همون مال و همون شهلت است، شکم است و فرج است. این بیشترین عامل ورودی به جهنم، یعنی از این طریق انسان ها بیشتر جهنمی می شود. از اینجا بیشتر انسان ها مشارکت با شیطان می کنن، بیشتر همکاری می کنن و نتیجه همکاری هم مشخص از کجاست. پس یه بعد مال همون بعد انحراف در قضایا و اخلاق جنسی است و اون فسادی که از این باب حاکم می شد در وجود انسان که خب کوبنده است. بعد دوم ممکن است اون بعد تربیتی قضیه باشد، در حال اون عدم ایفاء وظیفه درست، که این فقط بعد فرزند نیست. یعنی هنگامی که ما درست نمیتوانیم واقعا در قبال فرزندمون انجام وظیفه کنیم، نمیتوانیم به طرح الهی عمل کنیم، نمیتوانیم درست تربیت الهی داشته باشیم در حق فرزندانمون، این بحثی نیست که من به خودم و خانواده خودم چه کردم، من نسل رو تباه کردم. ما آینده بشریت رو، آینده جامعه اسلامی رو زیر سوال بردیم با عدم کفایت تربیتمون. ما اگر نتوانستیم به هر حال برسیم به فرزندان خودمون و نتوانستیم اصول صحیح ادب را، اصول صحیح فضیلت و تقوا را در وجود اینها پیاده کنیم، متاسفانه شیطان ما را به جای دیگر مشغول کرد و غافل از اینها بودیم و چنین مشارکتی را انجام دادیم، این به خودمون بد کردیم. فقط این آینده جامعه را تباه کردیم، این نسل را تحویل دادیم فردا که اینها چه خواهند کرد. این راه که تو میروی به ترکستان است، اینها به کجا میرسند؟ این یه نوع مشارکت شیطان با ماست. فرمود فل انوار و عدهم، شیطان تو عدهم، وعده میگیری اینها، وعده بده و وعده میدهد. و عدهم و ما یعدهم الشیطان الا غرورا. یکی از خصوصیات و صفات شیطانی در وجود انسان حالت آرزو پروری است. حالت آرزو، اینو گاه عرض کردم خدمت عزیزان که ما چند نوع آرزو داریم. یه آرزویی داریم که این رو در کلام عرب عمل میگویند، عمل با همزه، العمل رحمتون به امتی. نبی مکرم فرمود آرزو خوب چیزیست، لولا العمل، اگر آرزو نباشد هیچ باغبانی درخت نمی کارد. اینا همه به امید اینه که برحال درختم کم کم آرد برگ و باری بسازد، بر سر خود شاخساری درختی باشد و برگ و باری باشد، زیر سایه اون بنشینیم و اندرا در سایه نخل امید و برحال محصولش، حاصلش، رواج اقتصادیش. اینها که درخت می کارن که به همین انگیزه می کارن، به همین امید می کارن. و اگر آرزو نمی بود هیچ مادری فرزند خود شیر نمی داد. فرمود هیچ مادری فرزند خود شیر. ما یه عمل داریم، یه آرزوی درست حسابی، یعنی انسان شروع می کند به کار کردن، به برنامه ریزی کردن برای 5 سال بعدش. می داند اگر اینجا باز بکار باید این زمینش مسطح کند، مشکلات زمینش بردارد، بهترین نهال تهیه کند، نهال عالی بیاد اینجا بکارد، فقط به کاشتن نهال نیست، این نهال دفع سمومات باید بشد، زمینش آب زمستانی میخواهد، سمپاشی چاپن نوبتی میخواهد، چی میخواهد، چی میخواهد، تمام اینا نشسته تحلیلش کرده، فکرش کرده، حالا آرزوی این باغ داشتن شروع میکنه در مقام عمل. این آرزو لباس تحقق پوشاندن، این میشه عمل. این خوب چیزیست، این خیلی خوب چیزیست. اما گاه انسان یه آرزوها و خیالها در ذهنش میاد که حالا خود این آرزوها چیست، راه‌های رسیدن به اونها کجاست، اون خیالهای خام که در ذهن می آید، اونها که به هر حال به تعبیری بلند پروازی هایی است که هیچ اسبابش نیست، هیچ فکرش نکرده، هیچ زمینش نداره، هیچ مقدماتش ندارد و همینطور در عالم ذهن خودش می سازد و می بافد، به اینها گاه خام که در ذهن می آید، اونها که به هر حال به تعبیری بلند پروازی هاییست که هیچ اسبابش نیست، هیچ فکرش نکرده، هیچ زمینش نداره، هیچ مقدماتش ندارد و همینطور در عالم ذهن خودش می سازد و می بافد، به اینها گاه منا می گویند. منا آرزوی خام. لا تتکل علی المنا فانها بضاعت النوکا. مباد در زندگیتون به خیالهای خامتون فکر کنید، اینها سرمایه احمقان است. لا تتکل علی المنا فانها بضاعت النوکا. اون خیال خام فرمود و ادهم و ما یعدهم الشیطان الا غرورا. شیطان خیلی وعده میده اما وعده های شیطانی همه چیز پوچ تو خالیست، همه فریبنده است. اون که خداوند سبحان وعده میدهد آن به آن محقق میشود. ان الله لا یخلف المیعاد. اگر در دنیا خدا وعده میدهد همان میشود که میفرماید، اگر برای فردا وعده میدهد همان خواهد شد که فرموده است. سرسلامتی فرمود آقا این شیطان به شما یه وعده هایی میدهد، از این طریق بری این طور میشود، از اون طریق بری اون طور میشود. شما رو در هر زمینه ای که شیطان وعده میده و فریبتون میدهد وارد میشید، بعد که رسیدید به آخرش میبینید پوچ. حالا چه از طریق مالی بود، چه از طریق همون تمتعات جنسی بود، از هر مسیری که انسان میرود خطوط شیطانی را، وقتی میرسد به اون منتهاش، بعد که نگاه میکند میبیند هیچی دستش نیست، پوچ و پوچ، الا غرورا، فقط یه فریب و یه وهم و یه خیال کاذبی بیشتر در وجودش و در زندگیش حاکم نیست. هیچ حقیقتی جانش رو نگرفته است و پیرامون خودش هیچ حقیقتی ندارد. فرمود نما یه ادهم شیطانو الا غرورا. خب با اون خصوصیتی که اول گفت این شیطان، خدایا چه میکنم، لأحتنکن ذریته الا قلیلا، با اون معنای اول لجام میزنم، با اون معنای دوم اینها را هلاکشون میکنم، ذریه او را الا قلیلا، مگر کمی از اینها را. بعد هم از این راهکارهایی که دیگه مگر ما چی داریم؟ به هر حال مگر نه این است که انسان در زندگی تسلط و نیرو و برخورداری ما از چیست؟ از اموال ماست، از اولاد ماست. همین دو اهرم قوی که میتواند خدایی باشد، شیطان از کجا میآید؟ از اینجا میآید. یعنی ببینید در اون آیه شریفه وقتی که خداوند سبحان میگه یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، اگر فردای قیامت کسی بخواهد سودی ببرد، از دو چیز سود میبرد اگر متقی باشد. قیامت روزی است که کسی مال و فرزند به او سودی نمیدهد مگر عهد تقوا، یعنی متقی از مال و فرزندش فردای قیامت سراسر خیر میبیند و منفعت میبرد. اینا چیزهایی است که سرمایه ما را همینا تشکیل میدهد و شارکم، شیطان مشارکتش را از همینها شروع میکند، از همین راه ها وارد میشه، از همین اموری که پیرامون ماست، از همین مسائل که اینا میتواند منجیات باشد، مهلکات میگردد، از همین طریق میاد. خب با این تمتراغ و با این سر و صدا مطرح کرد و بعد هم این وعده و غرور و چه یه جمله در پایان خداوند سبحان میداد، این با تمام این سر و صدایی که کردی و تبلیغاتی که گفتی، این عبادی لیس لک علیهم سلطان. ابلیس به تو اعلام میکنم از الان برو، گفتیم اذهب برو، اینجا دیگه جایی تأمل نیست، جایی ایستادن نیست. این نکته است، این نکته ای که عرض کردم عزیزان، خدا با ما و شما جور دیگری عمل میکنه، با ملائکه جور دیگری عمل کرده است. به ما و شما هیچگاه خدا نمیگوید اذهب، به ما هیچگاه خدا برو نمیگه، همیشه به ما میگوید بیا، همیشه میگوید یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم نال تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. کجا هستی؟ بزن سالک عبادی انی فنی غریب. پیغمبر سوال کردن بگو من اینجا هستم، من هیچ وقت نمیگم اینا برید. خداوند به فرزندان آدم همیشه درب باز رو پیش روشون قرار داده است، به اینها بیا میگوید، یه لغزش میکند، یه لحظه در قبال جلال حق میایستد، بعد اونگاه بهش میگن اذهب، با تمام سوابقش بهش میگن اذهب. چه کرده است؟ این چه مغفرتی است خداوند شامل حال بشر نموده است؟ این چه کرامتی است خداوند در اولاد آدم قرار داده است؟ این چه حسابی است خدا با ما دارد؟ فرمود ان عبادی، با تمام این توضیحاتی گفتی این رو هم بدان برات روشن باشد، به درستی که عباد من لیس لک علیهم سلطان، خب حال راه برون آمدن از این مشارکت شیطانی چیست؟ چطور میشه از شرکت شیطان به در آمد و شیطان رو بیرون راند و فسخ قرارداد با شیطان کرد؟ چه باید بکنیم که شریک مالمون نباشد؟ چه بکنیم که ببینیم فردای قیامت مالمون به دست شیطان است، ما تو جهنم موندیم، ما مجریش بودیم اون طرح، بعدم ببینیم هیچ دست ما نیست، تمام به حساب شیطان میفته شده از منافع کاری ما. چه بکنیم که ما در فرزندمون خسارت شیطان نبینیم؟ از چه طریق میشه ما مسئولیت پیدا کنیم در این باب؟ سریعا خداوند خودش راه رو گشود. ان عبادی، راه عبودیت است و بس. راه برون آمدن از تسلط شیطان به شیاطین، چه شیطان درون چه شیطان برون، راه آزادی، راه حریت از هر شیطان به فکر شیطانی، فقط و فقط عبودیت و بندگی که خداوند سبحان است. فرمود ان عبادی، اینجا اصلا خودش دیگه وصف مشعر است که بحث از عبودیت است، بحث بندگی خداوند سبحان است. طاعت پذیری از مقام شامخ اهدیت است. اگر کسی طرحهای خدا را بگیرد دیگه با طرح شیطان براش جلوه ندارد. اون که میبیند طرح الهی را دیگه براش لذتی ندارد اون گناهی که شیطان ارائه میکند. منتها کلمه عبادی، عباد در قرآن کریم که زیاد به کار برده شده است، جمع عبد است و خود واژه عبد این خصوصیت رو دارد به لحاظ اینکه صفت مشبه است، اون حالت استمرار رو میرساند، اون حالت استقرار رو میرساند، اون کسی که در عبودیت مستمر است، اون کسی که بنده پیر خراباتم که لطفش دائم است، ورنه لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست، اونی که گاهی می آید من یعبد الله علا حرف نیست، اونی که نه میاد تو خط عبادت قرار میگیرد، مستمر میشود، مستقر میشود، ثابت میشود، ایمان او ایمان مستقر میشود، نه ایمان مستودع و امانت. امروز باشه فردا یه باد بیاد از این طرف نباشه، فردا چارچاق از اون طرف باشه، نه. اون که ان عبادی، اونها که در پناه عبودیت من آمده اند و به آرامگاه و کوی عبادت منزل کرده اند، ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، تو بر اینها هیچ تسلطی نداری، تو هر چه بانکم بزنی اجناب کنی و هر چه استفزاز کنی هیچ سرسوزنی از بقار و متانت اینها کم نمیشه، اینها جز ریشخند بر طرح شیطان چیز دیگری نمیگویند. اینها لیس لک علیهم سلطان، به کفا و برب به که وکیل آریشه کار نست، اینها کار رو به خدا واگذار کردن، اینها کار رو به حضرت حق دادن، اینها وکالت الهی را در وجود پسندیدن و پذیرفتن، اینها گفتن حسبی الله و نعم الوکیل، خدای تو بگو امضای ما پای فرمایشات تو، خدای تو بگو ما عمل کنیم، تو وکیل ما هستی در امور، ما انتخاب تو را پسندیده ایم نه انتخاب دیگری را، ما سرسپرده درگاه تو هستیم. اینها شعارشون این است که کفا و برب بکن وکیلا، اونگاه نتیجه می شود به تعبیر قرآن فنقلبوا بنعمت من الله و فضل لم یمسسهم سوء، اون کسی که کار رو به وکالت الهی می گذارد نتیجه می شود که بازگشت او به فضل خلاص و رحمت الهی که هیچگاه سوء جانشون نمی گیرد و وجودشون نمی گیرد و آفتی متوجه او نمی گردد. فرمود قضایا این است، تو بر بندگان ما سلطه نداری و خداوند سبحان کفیل و وکیل اون عبادی است که با این شیوه به صحنه آمدند. در مجموع آیه شریف عنایت فرمودی که خداوند سبحان ریشه جرم رو خواست، اون سه مسئلهی که عرض کردم ریشه جرم، اشتباهات و خطاها از اونجا شروع می شود و آغاز می گرده. اونگاه به اصطلاح شیوه های کاری شیطان رو از طرح مطرح کرد. حالا اینجا ظرافتی در آیات وجود دارد، بحثای سینا رو ما به لحاظ این که معذرم بارک عزیزان در دو مقام صحبت شدیم، هم در سوره بقره مفصل گفتیم هم در سوره حجر، خدمت عزیزان اینجا بحث‌های عمیقی داشتیم، فلسفه وجودی شیطان چیست، شیطان چه نیازی بهشه، آیا شیطان به هر حال بود آفریده میشد نبود آفریده میشد، اگر شیطان نبود جایگاه شیطان و چیزی دیگری در وجود میگرفت، آیا ما در زندگی نیاز به معیاری برای تشخیص محسن از مسیء در وجود داریم یا نداریم، که مسلم داریم، پس شیطان از ارکان وجود است، پس ابلیس باید باشد، حالا ممکنه شخصش نباشه اما موقعیتش باید باشد و الا انسان به جایی نمیرسد، تا شیطان نباشد ما بهشتی نمیشویم، تا شیطان نباشد ما جهنمی نمیشویم. این خود عاملی که تمیز دهنده باشد بین طاعت و معصیت، بین احسان و اساءه، این حالا از یه جایی سر بزند، حالا ممکن است عنوانی ابلیس باشد، ممکن است آن عنوان چیز دیگری باشد. باید این دو طرح پیش روی فرزندان آدم باشد، انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، هم طرح شکران باشد هم طرح کفران باشد، تا ببینیم اما الثمود فهدیناهم فاستحبوا العمى على الهدى، خدا هدایتش رو بیارد، اون هم نرمهاش بزند، ببینید شما چه میکنید، ببینید با کی مشارکت میکنید، مشارکت با شیطان دارید یا مشارکت با اولیاء خدا دارید، معامله با خدا میکنید، ان الله اشترى من المؤمنین فاموالهم وانفسهم، آیا معامله با شیطان میکنید و شارکم فی الاموال و الاولاد، و هر دو خط باشد تا ببینیم تا که قبول افتد و که در نظر آید. لا احتنکن، من مهارم رو میزنم، سعی خودم رو میکنم. آنگاه به دنبال اون فرمود کاملا عنایت بفرمایید، به هر حال اون شیوه و استفز منهم به صوتک، کانال سمع و کانال استماع و تبلیغات مسموم صوتی شیطان، اما از الغاء شبهات و تسلیلات شیطانی و نغمه های شوم شیطانی، مطالب مسموم شیطانی، اینها رو از این طریق و انگاه فرمود حمله را آغاز میکنیم. حال گاه حمله ما گازنبوریست، گاه سوار نظام حمله میکند، گاه پیاده نظام حمله میکند، گاه یک کسی رو به تدریج کارش میکنیم، مسمومش میکنیم، گاه یک کسی رو دفعاً تیر رو بر گلوش میگذاریم، هر دو رو قوتش داریم به صحنه میآییم و راهکارهای ما هم مال و اولاد و انگاه و عدهم و ما و عدهم و شیطان و الا غرور آن و عدهای خام و فریب اونچنانی شیطان. خب تا اینجا این آیه شریفه و در پایان هم اون ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، اون شبهه جبر در اینجا بر می دارد و خداوند سبحان تسلطی برای شیطان بر بندگان خودش تثبیت نمی کند. اون فقط کارش طراحیش تر می دهد، شما ترش قبول می کنید. او پیشنهاد می دهد، خب پیشنهادش می پذیرید، بیش از این وجود ندارد. اینم داریم در آیات دیگر که فردای قیامت وقتی خدا به محاکمه شیطان بر می خیزد، به محاکمه خیلی از انسانها بر می خیزد، اینها فریاد می زنند که خدا یا راست گویم فتنه احساس، ولی از ترس نتوانم چغیدن، لب و لب و دندان ترکان خطارا، نبایستی چنین خوب آفریدن. خدا همه فتنه ها الهیه لا فتنه توک، خدا اگر تو شیطان نمی آفریدی کار اینجا نمی کشی. بله به تعبیر همون ادامه بیت است که نبایستی تو شیطان آفریدن، خدا تو نباید شیطان می آفریدی، چطور همه بدبختی ها و تمام مشکلات ما خدا از شیطان است، همه از شیطان است. بسیار خوب، بگید بیاد الان این شیطان بیاد ببینیم چی میگن اینا، بر الغائب و علی حجته عرض کردیم، بیاد یه از خودش دفاعیش بکنه ببینیم چه میگن. اونم سریعا میاد همین حرف رو میگن، میاد خود اون روز اول که به ما گفتیم ما تبه همون ما کانلی علیه من سلطان، من به هیچ کدام از بندگان تو سلطان نداشتم، سیطره نداشتم، ما اصلاً پشت سر کسی قرار ندادیم. ما کانلی علیه من سلطان الا ان دعوتهم لیلا و نهارا، الا اینکه مرتب طرح دادم، شب و روز پیشنهاد دادم. خب پیغمبران تو هم پیشنهاد دادن، تو هم پیشنهاد دادی خدایا، ملائکه تو هم پیشنهاد دادن، انبیا هم پیشنهاد دادن، ما هم طرح دادیم. خب چه بکنیم، این آقا مریض بود، طرح ما را گرفت و طرح اونا را، کارت دعوت اومد اینجا، کارت دعوت اومد اونجا، یکی رو پاره کردی که رو جیبش بغلش گذاشت و اومد نشست سر سفره ما و ما هم قرآن دیمور از سفره خودمون. ما سلطه ای بر اون نداشتیم، فقط مقام طرح هست و بس. اینجا هم خداوند همین مطلب رو فرمود، و کفا برد بشه به چیزا ربکم الذی یجزی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضله انه کان بکم رحیما. از این فرازهای شریف خداوند هر حال در قبال ناسپاسی انسان ها بعضن و بعض از خصوصیات شروع می کند از عنایات و الطاف خودش به جامعه انسانی و به شری سخن می گوید، که انشاءالله فردا روز ختم این محفل محترم محضر مبارک عزیزان ادامه آیات رو انشاءالله تقدیم خواهیم داشت. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت کلامش منور بفرماید، قدرت مقابله و قدرت تفکر و تأمل در امور شیطانی به ما عنایت بفرماید، دلهای ما رو ظرف اشراق انوار بلایت خیش قرار بدهد، در دنیا و عقبا بین ما و قرآن و اطرش فاصله نیفکند. صلوات الله علیه وسلم. دو سه جمله مشترک در دو سه مقام روز عاشورا وجود مقدس هست، شهدا فرمودند در رابطه با همین جمله، وقتی سآل کردن مثلا سجاد که در شما با این مردم کارتون به کجا کشید، کار شما با این جماعت به کجا کشید، فهمدن استحوذ علیهم الشیطان، فانساهم ذکر الله. استحلال حوزه حتی دالزال در کلام عرب وقتی نیستد کسی کنار یه حیوان کنار اصل نیست گردن یه اصل رو میگیره محارف میکند دیگه، این میشه حوز در کلام عرب. استحوزه علیهم الشیطان، اینا گردنشون تو بغل شیطان است، اینها محارفشون رو به شیطان دادند. استحوزه علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله، نتیجه اون شد که دیگه کاری ندارند با ما و تو فرزندن، نتیجه اینکه با ما و شما کاری ندارند. اگر اینها به دامن شیطان رفتند به طرف شیطان دیگه به ما چه کار دارند؟ فردا روز شهادت وجود مقدس حضرت است. یه جمله هم بگویم، به هر حال خدا میداند بار تحمل این مصائب و اون صبر سجادی است و اون عرفان وجود مقدس سید ساجدین که این تحمل به این بزرگ دار که تمام مصائب رو خودش یک تنه شاهد باشد، تمام اون بر خاک قلتیدن ها رو صبح امروز آقا همه کس داشته است. در این بیابان پدری داشته است حجت خدا، برادرانی داشته است با اون عظمت به جلال، عمویی داشته است با اون مقام شامل، برادرزاده های عموزاده های اونچنانی داشته است، تمام اینها بودن صبح. اما غروب عاشورا و عصر عاشورا اون چی دارد؟ یه خیمه های نیم سوخته است و یه خواهران و یه زنانی که گوششون با گوشواره رفته است و معجره از سر به بهانه دیگر رفته است و اون چه میبیند این هاست. شب یازده هم چه میبیند؟ وجود مقدس زین العابدین. روز یازده هم چه میبیند؟ هنگامی که از کنار این کشته های بر خاک تلتیده وجود مقدسش رو عبور میدهن که بر قلب او میگذرن، هنگامی که در ورودی شهر کوفه سر مبارک پدر رو بر فراز میدان میبیند، بر قلب نازنین اون چه میگذرد؟ صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.